آی فاطمه با تاریخ سخن میگوید. گفتار او بوی قرآن و آوایش طعم آوای پیامبر را داشت. فاطمه مگر چه گفت؟ کلامش را با یاد خدا و آیه‌ای از قرآن آغاز کرد. سپس با مردم چنین گفت: ای مردم، بدانید من بی‌شبهه فاطمه ام و پدرم محمد. این نخستین و آخرین گفتار من با شماست. آنچرا که میگویم نه از راه ثواب به خطا رفته و نه به عمد از آن کجروی دارم. چیزی که قابل تردید نیست این است که از میان خودتان پیامبری به سوی شما آمد و آنچرا که رنج شما در آن بود و بر وی سخت گران بود از بین برد. او این رسالت خود را در حالی که صفهای مشرکان را می شکافت و راه نفس را بر آنان می بست ابلاغ کرد. سرانجام سپاه دشمن شکست خورد و عقب نشینی کرد. بامداد اسلام از افق تاریک شرک به چهره تابناک حق جلوه‌گر شد. زعیم دین لب به سخن گشود و آوای شیاطین و گروه نفاق و کفر خاموش شد. در این هنگام بود که خدای متعال شما را از چنان وضع فلاکتبار و شرایط سخت نجات داد. اما همان زمان ناگاه یا شاخی از شیطان نمودار می شد و یا دهانی از مشرکان برای فرو بردن شما می جنبید. پدرم برادرش را به گلوگاه آن حوادث هولناک گسیل کرد. او هم با پایداری تا سر آن فتنه‌گران را به خاک نمانید و با شمشیر شرربارش آتش فتنه را خاموش نکرد برنگشت. اما شما در کمال آسایش خاطر و در ایمنی مطلق در انتظار هلاکت ما و جویای خبر سقوط مجاهدان اسلام به سر می بردید و به هنگام نبرد رویاروی عقب نشینی می کردید و از کارزار می گریختید. در چنین وضعی بود که گمراهان زبان گشودند و فرومایگان با قدر و منزلت شدند. باطلگرایان گمراه به صدا در آمدند و در قلمرو شما به تکاپو پرداختند. آنگاه زمینه برای شیطان فراهم شد. پس شیطان از نانگاه خود سر در آورد و شما را به سوی خود خواند. شما نیز با دل و جان به نداهای گمراه کننده شیطان پاسخ دادید و به خاموش کردن انوار روشن دین و از بین بردن سنت‌های پیامبر پاک پرداختید. اما چه کسی حکمش از حکم خدا بهتر است؟ آیا نمی‌دانید؟ نمی‌دانید که من دختر پیامبر شمایم؟ مانند آفتاب تابان بر شما روشن است که من دختر اویم. بنابراین آیا رواست که من در میراث پدر خود مغلوب شوم؟ با شمایم ای مسلمانان، ای بزرگ مردان، ای بازوان ملت. این کوتاه بینی و سوس نگری در حق من چرا؟ و این خواب آلودگی در برابر ستمی که بر من می رود چرا؟ چرا این گونه سکوت کرده اید و به خوشگذرانی و راحت طلبی روی آورده اید؟ چرا کسی را که شایسته دخل و تصرف در کارهاست کنار زده اید؟ چرا به تن پروری در گوشه آرام تن داده اید؟ بدانید اگر شما و تمام افراد روی زمین کافر شوند، از قدرت خدا چیزی نمی کاهد و خدا سخت بی نیاز از این چیز هاست. من آنچه را گفتم نه از راه جهالت به حال شما، بلکه از روی معرفت گفتم. سراسر مسجد پس از سخنان فاطمه به شور و ولوله افتاد. فاطمه در ادامه و در سخنان زیبا و آهنگین و فشرده که بال به بال آیات قرآن می‌زد، به ده‌ها موضوع فلسفی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی اشاره کرد. مسئولیت الهی انسان را یادآور شد و بر نقش محوری قرآن در زندگی تأکید نمود. سخنان فاطمه به خرد مردم تکیه داشت و چنین بود که فاطمه در جای دیگر دنباره سخنانش را اینگونه پی گرفت: راستی که کار اینان شگفت‌آور است. اینها به چه تکیه‌گاهی امید دارند و به چه ریسمانی چنگ زدند؟ اینها دنبال روها را به جای پیشروان نشاندند. پیشتازان را رها کردند و پسماندگان را گرفتند. ننگ و خاری باد بر کسانی که گمان می کنند کار خوبی کردند، در حالی که خود را و جامعه خیش را تباه ساختند و نمی دانند. آیا از کسی که مردم را به سوی حقیقت هدایت می کند باید پیروی کرد، یا از آن که خود باید تحت رهبری قرار گیرد؟ شما مردم را چه شده است؟ هان، به خدا سوگند که این کردار نابجا و ناپسند روزگار شما را سرشار از حوادثی خواهد کرد که نتایج شوم آن را در آینده خواهید دید. از این پس و از دنباله این رخدادها به جای شیر، خون تازه و زهر کشنده خواهید نوشید. پس خود را برای آغاز فتنه‌ها و حوادث ناگوار آماده کنید. چشم به راه شمشیرهای برنده و هرج و مرج فراگیرنده و استبداد ستمگران باشید که حق به شما را بربایند و مقدار ناچیزی به شما بدهند. ما چگونه می توانیم شما را به اجبار به راه حق ببریم در حالی که شما خودتان نمی خواهید؟ از آن پس فاطمه زندگی را با لبخند به مرگ پی گرفت. پیامبر در لحظاتی که آخرین جرعه های جام حیاتش را می نوشید به فاطمه که در سوگ او بیقراری می کرد گفته بود تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهد شد. فاطمه با شنیدن این خبر به جای آنکه تعجب کند و در اندوه و اندیشه فرو رود شکفته شد و لبخند زد. او به مرگ لبخند زده بود زیرا در شرایطی که میدید چگونه پیام و دستاورد بزرگ پیامبر در خطر است زندگی برایش قابل تحمل نبود. گذشته از این فاطمه ریشه ملکوتی داشت و به ملکوت نزدیکتر بود تا به ناسوت. او در فضای لاهوت نفس میکشید در حالی که بر عرصه ناسوت قدم برمی داشت. بیشتر آسمانی بود تا زمینی، شاید اصلا زمینی نبود. خواستهایش، آرمانهایش، نیازهایش و حساسیتهایش همه از جنس خواستها و آرمانها و حساسیتهای زنان زمینی نبود. برای همین بود که زنان زمینی که دلباخته زر و زیور و زیبایی‌های سر و صورت و خانه و تنپوش بودند، روح بزرگ او را درک نمی‌کردند. روزها نگاه فاطمه به مسجد، محراب، منبر و خانه پیامبر که از او خالی بود خیره می شد و با خیال پدر درد دل می کرد. گرچه دیگر صدای محمد از خانه بر نمی خواست ولی هر خشت و گلش با هزاران زبان با جان و دل فاطمه سخن می گفت. فاطمه می دانست که فصل جدید تاریخ اسلام با خون اهل بیت و یاران پیامبر نوشته خواهد شد. می دانست که هیچ وسیله‌ای برای رساندن صدایش از انتهای چاه خفقان و استبداد حاکم به گوش تاریخ در اختیار ندارد. گویی همه چیز از دست رفته بود. همه به راه پیامبر و یادگارهای او قرآن، علی و فاطمه پشت کرده بودند. آرمانهای رهایی مستضعفان زمین بی پناه و بی دفاع مانده بود. اشراف قریش مست شده بودند. هیچ کس متوجه حمله مجدد شرک در احد تاریخ از پشت گردنه تسلیم به صحنه ایمان مردم و آرمان توحید نبود. هیچ کس زیر نقاب اسلام طلبی قریش سیمای ارتجاع عرب را نمی دید و این فاطمه بود که از موقعیت ویژه خود افق دور را می دید و در بیم خطرهایی که مسلمانان را تهدید می کرد به خود می لرزید و فریاد می کشید. اما فریادش در تنین هیاهوی ارتجاع عرب گم می شد. چشمه چشمای فاطمه پس از پیامبر همیشه جوشان بود و نیزار سینه سیناییش همیشه سوزان و خروشان. غم از بلندای پیشانیش و دیدگان پرفروغ و سوگمندش می بارید. پس از پیامبر هیچ کس جز فرشته مرگ لبخند فاطمه را ندید. علی در خطوط چهره رنگ فریده همسر رنج درون او را می‌خواند و می‌دید که چه آتشی در سینه او شعله ور است. او که داغ پیامبر را بر دل و رنج اسارت اسلام را در سینه داشت، در خلوت خاموش راز و نیاز شبانه‌اش غربت فاطمه را می‌گریست. گذشت که خبر بیماری فاطمه و بستری شدنش در مدینه پیچید. حال زهرا روز به روز وخیمتر می شد. بنی هاشم و انصار نگران حال او بودند. علی رنج می کشید و خار در چشم و استخوان در گلو سکوت می کرد. رویای شیرین کودکان زهرا بهبودی او بود، ولی افسوس که این رویا دست نیافتنی شده بود. همه می دانستند که فاطمه از دست رفتنی است. در روزهای آخر عمرش به شمع می مانست که در آتش سینه خود قطره قطره و لحظه به لحظه آب می شد. پیراهن پیامبر را به دست می گرفت و آن را می بویید. سرانجام که لحظه های آخر فرا رسید، به علی گفت: هنگام مرگ من رسیده است. علی پرسید: چگونه چنین چیزی می گویی در حالی که وحی از ما منقطع شده؟ پاسخ داد: همینک خواب مختصری مرا در بر گرفت. در خواب پدرم را دیدم که گفت تو امشب نزد ما خواهی بود. آنگاه وصیتش را به علی گفت. اما بیت الغزل وصیتش حرفی بود که درباره کفن و دفن خود ابراز کرد. علی جان، مرا شبانه غسل بده. شبانه کفن کن. شبانه و مخفیانه دفن کن. هرگز نگذار کسانی که مرا آزردند بر من نماز بگذارند و در تشییع جنازه هم شرکت کنند. و شب هنگام، آنگاه که چشم مردم گرم خواب است، مرا دفن کن. دقیقاً معلوم نیست چه ساعتی از شبانه روز بود که فاطمه چشم از این جهان بست. اسما میگوید علی در خانه نبود. ساعتی درنگ کردم. فاطمه را صدا زدم. جواب نداد. چندین بار تکرار کردم. پاسخ نداد. جلو رفتم. رویش را کنار زدم و دیدم از دنیا رفته است. خم شدم. گونه‌هایش را بی‌تابانه بوسیدم و سوگمندانه گفتم: فاطمه، سلام مرا به پیامبر خدا برسان. خب دوستان عزیز، قسمت نهایی برداشت ما از کتاب شهر گمشده اثر محمد حسن زهرب را شنیدید. امیدوارم از آن بهره و لذت برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند ممنون می سپاریم. خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
ساعت صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت می رو باید و با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بسته ام به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند.
گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود.
ساعت صفر. نزدیک خط پایان امروز و شروع روزی دوباره، نزدیک ساعت صفر. افتادم و چشم سقف دوختم. خستم اما خوابم نمیبره. روز رفته به سرعت از برابر نظرم میگذره. چه روز و شب پرتنشی داشتم. انگار این روز تا آخر حد ممکن پر از فراز و فرود بود و طولانی، با ساعتها و ثانیه‌های کشدار که دق میدن و نمیگذرن. خستم، انگار کوه کندم که با تمام وجود کسالت رو احساس میکنم. کسالت ناشی از افتادن، شکستن، زمین خوردن. حس میکنم قد هزار روز پیر شدم. در زندگی خیلی بار میافتی، زمین میخوری و بلند میشی. گویی این افتادن و برخاستن آدم از همون خردی، خردسالی و کودکی یاد میگیره و تمرین میکنه و میفته و برمیخیزه و این چندان به تکرار اتفاق میفته که باهاش مأنوس بشه و انس بگیره و بشه ملکه ذهنش و آموزه جانش تا همه روزای بعد زندگی. کودک در این افت و خیزها، افتادن و بلند شدنا، تنها راه افتادن و تمرین نمیکنه. نه، بلکه تو همه این رفتنا و افتادنا یاد میگیره و آموزش میپذیره تا یادش باشه و بلد باشه راه رفتن افتادن داره و یادش باشه که بعدها تو تمام سالا و لحظه های زندگیش هر جا افتاد نشینه و نمونه و نشکنه. یادش باشه باید پاشه. اصلا دقت کردی چرا فعل مرکبی مثل راه افتادن هست؟ اصلا چرا راه به افتادن منظم شده و با اون قرین و هم نشین؟ یعنی که وقتی راه میری ممکنه بیفتی، یعنی با راه رفتن احتمال افتادن هست. این ماشین و پنچری، رانندگی و تصادف که با هم قرینن و آدم از همون خوردی، خردسالی یاد میگیره و میآموزه که راه افتادن زمین خوردن داره. کودک تو تمام این دوره تمرین میکنه این افتادن و برخاستن و این افت و خیز مدام و که انگار تو همه بعد زندگی جاری و ساریه. این مهمتر درس کودکی، تمرین این افتادن و برخاستن، قد خود راه رفتن مهمه، اهمیت داره. در تقدیر همیشه بعد آدم تا وقتی هست و راه میره مؤثره. همه این مرحله رو طی میکنن و تنها شاید فقط کمی و شاید قلیلی هستن از مردم که به خاطرشون میمونه و میدونن و باور دارن که هر کی باشی و هر جور باشی با رفتن افتادن هست و یادشون میمونه که وقتی افتادن برخیزن و بلند شن، که افتاده باید برخیزه، همون جور که تو خردسالی بارهای بار افتاد و برخاست. من اما از شمار آن اندک مردم نیستم که فراموش کردم و قاعده بازی رو از یاد یاد بردم، بلد نیستم، نه شنیدم، میدونم اما باور ندارم، برای خودم باور ندارم. وقتی بازی میکنی همیشه برد با تو نیست، که باختن جزء بازی کردنه و تو همون اندازه که میبری احتمال باختن داری. باید آموخته باختن باشی و مهیای اون باشی، باید طاقتشو جمع آورده باشی که اگه تاب باختن نداشتی صد بارم که برندشی باز بازندهی، چون یه روز یه جا یکی نغز بازی کند روزگار، اون وقت میبازی میفتی و چون تابشو نداری و مهیاش نبودی میشکنی، مثل من که شکستم که نای برخواستن دوباره و دوباره راه افتادن و از سر نو شروع کردن رو ندارم. من افتادم و شکستم، شکست خوردم، به همین سادگی باختم، افتادم، زمین خوردم. حتی اگه تمام عمر باور نداشتم که میافتم و میشکنم، حتی اگه شکستن و ریختن و تو تمام عمر سهم دیگرون میدونستم و واسه خودم باور نداشتم که یه روز میافتم، به رغم باورشم ما افتادم و این ناباوری درد افتادن و سختتر، صعبتر و سنگینتر کرد. پدرم میگفت یاد بگیر، بلد شو، اول ادب شکستن و شکست خوردن و بیاموز، بعد وارد میدان شو. از اثر جوانی، خامی، قرگی گفتم نه، دقت میکنم بزرگ میشم، بزرگ اونقدر که دیگه کسی شکستم نده. و پدر میخندید، کاش میشد، ولی همیشه از تو بزرگتری هست، از تو بلدتری، بهتری، مهتری، دست بالای دست بسیاره، که تازه اگه بختیار باشی به بهتر از خودت خواهی باخت، ورنه زمانه به مردم نااهل دهد زمام مراد. تو شکست میخوری نه به تفوق بهتری، بلدتری، بزرگتری، نه، شکست میخوری به زور از خود پرزورتری. بنای کار روزگار تا بوده این بوده و بزرگ اونه که در کار دیگران، گذشتگان، اندیشه کنه، عبرت بگیره، بیاموزه. اما من نیاموختم. پدرم میگفت بیاموز، ورنه یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار. نشنیدم، نفهمیدم. همین چند لحظه، همین حالا که تا آخر این روز و تا ساعت صفر دقیقه اندکی بیش نمونده، نه امروزمو که کل روزای عمرمو از برابر نظرم میگذرونم، من نه از آموزگار و نه از رفت روزگار نیاموختم. من شکست رو و شکستن رو، افتادن رو نیاموختم. اما دریغ که حتی اگه ندونی و بلد نباشی، باز یه روز یه جای وقت میافتی، وقتی وقتش برسه حتی اگه باورش نداشته باشی رخ میده. با این همه افتادن همیشه سخت و دردناک، تلخه و تلخ کامی ناشی از اون تا مدتها تو کام میمونه و کامو تلخ میکنه، هر چقدرم که آماده و مهیا بوده باشی. من یه عالم وقت داشتم تا روحم اونقدر بسازم و جانم و چندان مستحکم کنم که ویران از افتادن نشه، که وقتی افتادم و زمین خوردم وا نمونم و جانمونم و از پا نیفتم. من مدتها وقت داشتم اما تمرین رو از یاد برده بودم. من از خودم غفلت کردم و تو تا به خودت نرسی یقیناً به داد کسی نمیتونی رسید. من بی تمرینی افتادم و ناباورانه از تلخی و سختی شکست در خودم خزیدم و جای خواستن و خواستن در خود فرو ریختم. پدرم میگفت روحتو بساز، آموزش بده، پرورش بده، که تا روحت زنده است، تا روحت نمرده و نفسرده، تا روحت یخ نزده نمیمیری، نمیمونی، که جانت اگه زنده، باطنت اگه قوی، که روحت اگه سرشار از ایمان و ایقان باشه، جسمت هر چند شکسته رو احیا میکنه و میسازه و جان میبخشه.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف
ضعیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شبش خاموش مجنون تار لیلی، سوار و اسب و بارون هر سه خستن، دلش فانوس مهمون تار لیلی. وقتی نباشی ببین آواره این کوه و دشتم، روزی که رفتی تو از عشقت من از جونم گذشتم، تو از این راه برگشتی و رفتی، من از راهی که رفتم بر نگشتم. دلم گرفته دنیا دو روزه، قدم باید به پای خیلی ها بسوزه. دلم گرفته دنیا دو روزه، قدم باید به پای خیلی ها بسوزه. دلم گرفته وقتی تو باشی بیابون تا بیابون لاله زاره، وقتی تو باشی غم عالم یکی شادی هزاره، سوار و اسب و بارونو نمیخوام، تو رو میخوام اگه وقتم بذاره. با چشم من